نمازخونه هایی که سهلنگاری میکنن ادا الصلا و تبع شهوات فسوف یلقون قیا، کسی نماز زایی میکنه اینها به قی خواهند افتاد. اینقدر از این آیات تو قرآن فراوان هست، چطور میشه گفت که نه این حرف هم خلاف عقله که بگیم کسی که یک عمر همه دستورات الهی رو که متعلق حق الله هست، مثل نماز، مثل زکات، مثل روزه، مثل حج و چیزی از این قبیل، کسی که همه اینها رو انجام داده با کسی که هیچ کدام از اینها رو انجام نداده، اینها مساوی هست، این خلاف عقله، این خلاف خدایی خداست که خدا حکیم است و خدا عادل است و خدا بله ارحم و راحمین است فی موضع العفو و رحمه، بله همین خداوند متعال اشد المعاقبین هم هست فی موضع نکال و نقم. هم از لحاظ عقل مطلب درست نیست، هم از لحاظ قرآن و روایات. این که خدا ممکنه که حق رو ببخشه، خب ممکنه حق و ناس هم خدا ببخشه، یعنی اون طرف رو راضیش کنه، اما این ممکنه نمیشه بگیم که حتمی است. بله اون چه که فرق هست بین حق الله و حق الناس اینه که حق الناس دو تا حق توشه، حق الله یه حقه، حق الناس هم حق خدا توشه هم حق مردم، اما حق الله نه، فقط حق خود خداست. نه این یک حرف عوامانه هست که هیچ سند نقلی و عقلی نداره.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همینجا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. روز و روزگارتان خوش و خداحافظتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان. هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود و ما آنچه در این بخش تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنیم و مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و مدت 10 دقیقه. علاقمندان موسیقی برنامه خودشان تار و تنبور امروز پس از نگاه روز و مدت 40 دقیقه میتونن همراهی کنن. پس از تار و تنبور برنامه ایرانگشت را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:50 دقیقه هم از علاقمندان برنامه قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 45 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3:35 دقیقه هم دوستداران برنامه صحی و بهداشتی میتونن با ضربان همراه شوند. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و پس از خبرها برنامه رازهای زندگی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم به مدت 15 دقیقه. سپس میتونید با سیاست روز همراه شوید. دوستان دوستداران داستان تمثیلی برنامه را در ساعت 4:45 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری را میشنوین و مدت 35 دقیقه پس از اخبار آینده روشن را تقدیم دوستدارانی برنامه میکنیم و مدت 15 دقیقه در ساعت 6:50 دقیقه هم برنامه زنده و تحلیلی انعکاس را پیشکشتن میکنیم. آخرین سرویس خبری امروز در ساعت 7:30 دقیقه و به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه‌ای که امروز می‌شنوید کلام ناب هست که در ساعت 7:40 دقیقه تقدیم شما می‌کنیم. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:23 دقیقه و 53 ثانیه می‌باشد. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین میتونین از طریق ایدو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیوست که شما عزیزان میتونین در زمان نشر برنامه ها با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
هشدار سازمان ملل درباره عواقب کاهش دما در افغانستان. واکنش طالبان به موضع سازمان همکاری اسلامی درباره تاثیر دختران در افغانستان. و طالبان افغانستان به زودی از گردنه‌های سخت عبور خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. نمایندگی سازمان ملل برای هماهنگی امور بشر دوستانه اوچا اعلام کرد این هفته دما در برخی مناطق افغانستان تا منفی 35 درجه کاهش می یابد. اوچا افزود سازمان ملل و شرکایش از طریق کمک‌های زمستانی از جمله توزیع وسایل گرمایشی و توزیع پول نقد برای تهیه سوخت و لباس گرم ادامه دارد، اما این کمک‌ها به شدت تحت تاثیر ممنوعیت‌ها برای امدادگران زن قرار گرفته است. با گزارش این نهاد، افغانستان از لحاظ وضعیت بحران بشری در لبه پرتگاه قرار دارد و 28.3 میلیون نفر یعنی حدود 2/3 جمعیت این کشور در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا با اظهار اینکه جلوگیری از یک قحطی بزرگ در افغانستان نیازمند تامین بودجه فوری است ادامه داد، شدت گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان بی سابقه است، به طوری که 6 میلیون نفر به طور خطرناکی به قحطی نزدیک شدند که یکی از بالاترین ارقام جهان به صورت مطلق است. سازمان‌های کمک رسان با کمک‌های مستمر و قابل توجه می‌توانند از افزایش نیاز میلیون‌ها نفر جلوگیری کنند. جهان نباید منتظر اعلام قحطی باشد تا اینکه وارد عمل شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تصمیم سازمان همکاری اسلامی برای اعزام تیمی به افغانستان جهت گفتگو برای رفع ممنوعیت کار و تحصیل زنان گفت هیئت حاکمه افغانستان نگرانی های این سازمان درباره تحصیل دختران را درک می کند و وعده داد این مشکل حل خواهد شد. سخنگوی حکومت طالبان بدون ارائه زمان مشخص برای رفع این محدودیت ها از دیگر کشورها خواست تا به کمک مردم افغانستان ادامه دهند، اما در امور داخلی این کشور مداخله نکنند. حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد این سازمان در هماهنگی با آکادمی بین المللی فقه اسلامی در نظر دارد تا برای گفتگو با مقامات دولت طالبان جهت رفع ممنوعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان تیم دوم علما را به افغانستان اعزام کند. پس از انتقادات و تقاضاها از سوی مردم و نهادهای بین المللی به تازگی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید کار روی مکانیزم جریان دارد و زمینه آموزش و کار برای زنان و دختران مساعد می شود. امارت با تمام حقوق اتباع متعهد است. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارشی با این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه کار و آموزش برای زنان در افغانستان فراهم می شود. پس از صدور فرمان مبنی بر بسته شدن دروازه های پوهنتون ها برای دختران و منع کار زنان در ادارات و واکنش های جدی در داخل و خارج افغانستان برانگیخته شد و مردم افغانستان و نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف از حکومت طالبان خواستند که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و همچنان در پوهنتون ها را به خاطر ادامه تحصیل دختران باز کند و اجازه دهند تا زنان دوباره به کارشان برگردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در پاسخ این مطالبات و خواسته ها میگوید که کار جریان دارد تا زمینه تحصیل و کار برای زنان فراهم گردد و تاکید کرد که امارت اسلامی در چوکات شریعت متعهد و پرداخت حقوق تمام اتباع از جمله زنان در کشور می باشد. ذبیح‌الله مجاهد:
نظم په جوړېدو باندې کار روان دی، سیاحت تکمیل سي، بېرته به انشاءالله اجازه ورکړل سي. او بل دا چې د اتباعو حقوق په هېوادونو کښې په بېلابېل ډول کښې دی چې تعریف سي، موږ هغه حقوق ته ژمن یو، وعده مو کړې وه، اوس هم پرې ټینګ یو چې اسلامي شریعت ښځو نرو ټولو ته ورکوي، اسلامي عمارت متحد دی چې هغه حقوق ټولو ته ورکړي.
این در حال است که سازمان همکاری های اسلامی پس از نشست در عربستان با صدور اعلامیه از حکومت طالبان خواسته که زمینه آموزش و کار را برای زنان هر چه زودتر فراهم نموده و به تعهدات خود در این سازمان متعهد بماند. این خواست در حال مطرح گردیده که مقامات طالبان این تصمیم را موقتی دانسته، تأکید میکنند که موانع برطرف گردیده، زمینه کار و تحصیل برای زنان و دختران فراهم می شود. اما جامعه جهانی و مردم افغانستان خواهان باز شدن هر چیز زودتر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها و بازگشت زنان و کارشان می باشند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. دکتران بدون مرز میگوید که با تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی، آینده بیماران زن و کارکنان صحی در افغانستان به خطر افتاده است. این نهاد گفته است با وجود معافیت کارمندان صحی، هیچ تضمین رسمی وجود ندارد که آنها بتوانند بدون مانع به کار خود ادامه دهند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش با این موضوع.
نگرانی دکتران بدون مرز از ادامه کارشان در افغانستان. دکتران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کردند، تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار بانوان در سازمان‌های غیر دولتی را محکوم کرده و گفتند آینده بیماران زن و کارکنان صحی در افغانستان با خطر افتاده است. این نهاد افزوده که با وجود معافیت کارمندان صحی، هیچ تضمین رسمی وجود ندارد که آنها بتوانند بدون مانع با کار خود ادامه دهند. دکتران بدون مرز همچنان گفتند بسیاری از مردم افغانستان برای خدمات پزشکی و سایر نیازهای اساسی و کمک‌های بشردوستانه و حمایت سازمان‌های غیر دولتی وابسته است و به گفته این نهاد مشارکت کارکنان زن در سازمان‌های غیر دولتی در ارائه خدمات صحی کاملاً ضروری است. در همین حال، عمیرا احمدی فعال حقوق زن می‌گوید در صورتی که کار دکتران بدون مرز در افغانستان متوقف شود، سکتور صحی در کشور نیز متضرر خواهد شد.
قابل تذکر است که دکتران بدون مرز یک کتله مهم از بخش صحی افغانستان است که قابل تشویش و قابل نگرانی همه مردم افغانستان بخصوص بخش اوناس است که تمام حقوق خود را دست دادن و بکنم گام بعدی بخش صحت است که متضرر می شود از تصمیم های عجولانه طالبان.
با این حال قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان سازمان ملل و سازمان صحی جهان گفته بود با رهبر حکومت طالبان درباره کار بانوان در بخش صحت گفتگو می کند و کار بانوان را در این بخش ضروری دانسته و خواهان همکاری های بیشترین سازمان در افغانستان شده بود. همچنان سخنگوی این وزارت می گوید کار بانوان در بخش صحت در سراسر افغانستان مانند گذشته ادامه دارد و فرمان ممنوعیت کار بانوان بر کارکنان زن در این بخش هیچ تأثیری نداشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان با اظهار اینکه ایالات حاکمه برای بهبود شرایط این کشور تلاش میکند گفت افغانستان به زودی از گردنه های سخت عبور خواهد کرد. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان دیروز در توییتی با اظهار اینکه مسئولان هیئت حاکمه افغانستان برای موفقیت این کشور در زمینهای اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و علمی تلاش می‌کنند افزود مردم نباید تسلیم فضاسازی، تبلیغات و جنگ روانی دشمن شوند و باید با تکلیف دینی و ملی خود عمل نماییم و با فتنه‌های دشمنان افغانستان مقابله کنیم. نظری با اشاره به حمله اخیر گروه تروریستی داعش در مقابل ساختمان وزارت خارجه افغانستان در کابل اظهار داشت تلاش‌های چراغ خاموش و پنهان دشمن در حمایت از داعش بی‌نتیجه است. این مقام حکومت طالبان تاکید کرد هیئت حاکمه افغانستان مجال و فرصت رشد داعش را در این کشور نمی‌دهد و فعالیت‌های خرابکارانه و تروریستی با واکنش سخت و سریع دستگاه امنیتی و اطلاعاتی افغانستان روبرو خواهد شد. روسیه خواهان ثبات و پیشرفت افغانستان بوده و نمی‌خواهد مانند کشورهای غربی در امور داخلی این کشور مداخله کند. این مطلب را زمیر گابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در دیداری که با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان داشت ابراز نموده گفت روسیه نمیخواد افغانستان در جامعه جهانی منزوی بماند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. روسیه خواهان ثبات و پیشرفت افغانستان بوده و نمیخواهد مانند کشورهای غربی در امور داخلی این کشور مداخله کند. این مطلب را زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در دیداری که با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان داشت ابراز کرده گفت روسیه نمیخواهد افغانستان از جامعه جهانی منزوی گردد. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که به رادیو دری فرستادم میگوید در دیداری که نماینده ویژه روسیه با وزیر امور خارجه داشت ابتدا متقی در خصوص روابط دوجانبه کابل مسکو، موضوعات منطقوی، همکاری اقتصادی و پیشرفت‌های صورت گرفته در افغانستان صحبت همه‌جانبه نمود. گفت روسیه در سیاست خارجی افغانستان جایگاه ویژه دارد. سرپرست وزارت خارجه ضمن تشکر از روسیه که تمام سهولت‌ها را برای سفارت افغانستان در آن کشور فراهم نموده گفت حکومت افغانستان علاقمند است که حضور دیپلماتیک خود را در روسیه گسترش داده و سطح آن را بلند ببرد. همچنان سرپرست وزارت خارجه در خصوص تجارت، واردات و صادرات به خصوص واردات نفت، گاز و گندم بین دو کشور صحبت نموده خواهان توجه جدی در راستای تعرفه‌های گمرکی از سوی روسیه گردید. عباس حسن‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی این ملاقات را مهم دیده و تأکید به این دارد که افغانستان می‌تواند جایگاه خوبی در منطقه ایفا بکند و منزوی بودن افغانستان به نفع هیچ کشوری نیست. عباس حسن‌زاده:
نباید افغانستان تنها بماند. این بسیار مطلب خوب است. فکر میکنم که جهان و بعض از کشورهای همسایه و منطقه نیز نگران از این هست که امارات اسلامی افغانستان با دنیا تعاملاتی داشته باشند و نباید تنها گذاشته شود، و همچنین امارات اسلامی با کشورهای مختلف در رفت آمد باشه و در مذاکره و تعامل باشه تا بتانه که مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و اجتماعی خودشان برطرف بکنه. روی از این اساس امارات اسلامی افغانستان برها در رسانه های اعلام داشته که از خاک افغانستان به ضرر هیچ کشور استفاده نخواهند شد و کشورهای همسایه و منطقه هم در صدد این مسئله باشند تا در کنار امارات اسلامی قرار بگیرند و تنها نگذارند و برای برسمی شناختن آن تلاش بکنند که این به نفع افغانستان است. اگر افغانستان آرام داشته باشم، فکر میکنم که بسیاری از کشورها آرامش خود به دست خواهند آورد و آرام خواهد بود، چرا که اگر در افغانستان ناامنی به وجود بیاید و جهان تنها بگذاره، فکر میکنم که تروریست ها بیشتر در افغانستان جا میگیره و این به نفع هیچ کشور نیست.
زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، ابتدا غمشریکی خود را در خصوص رویداد خونین انفجار در چارایی وزارت خارجه در کابل که شماری از کارمندان این وزارت نیز کشته و زخمی شدند ابراز کرده، اضافه نمود دشمنان تلاش میکنند افغانستان را ناامن سازند و ما خواهان ثبات و پیشرفت در افغانستان بودن نمیخواهیم. مانند کشورهای غربی انتقاد نموده و در امور داخلی افغانستان مداخله کنیم. کابلوف تأکید کرد که روسیه نمیخواهد افغانستان از جامعه جهانی منزوی گردد و افزود که باید هر دو کشور، روسیه و افغانستان، در این راستا مشترک کار نمایند. نماینده روسیه اضافه کرد که کشورش در بسیاری از عرصه ها به همکاری خود با افغانستان ادامه می دهد و افغانستان می تواند در گسترش روابط تجارتی بین پاکستان، آسیای میانه و روسیه نقش مهم را ایفا کند. روسیه در حال خواهان گسترش روابط تجاری با افغانستان گردیده که پیش از این چین قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا را با حکومت طالبان به امضا رسانید. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در خطبه نماز جمعه گفت انتخاب نظام آینده و رهبری آن به تصمیم ملت وابسته است. مردم افغانستان باید انتخاب کنند که کی را به حیث زمامدار و رئیس جمهور خود میخواهند و این حق مسلم یک ملت است و جهتهای تاثیرگذار در کشور هم مجبورند به خواست و اراده مردم احترام بگذارند. همکارم زهرا سلطانی و گزارش با این موضوع.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، دیروز در خطبه نماز جمعه گفته که انتخاب نظام آینده و رهبری آن با تصمیم ملت وابسته است و جهت‌های تاثیرگذار در کشور هم مجبورند به اراده مردم احترام بگذارند.
تعهد کنیم که در رابطه با چگونگی نظام بعدی و حکومت و حکام آن به هر تصمیم ملت خود احترام میگذاریم. جایگاه هر فرد و گروه و حزب را باید ملت تعیین کنیم. چه کسی شایسته کدام مقام و جایگاه است؟ مربوط است به ملت، حق ملت است. ملت باید تصمیم بگیره که کی را به عنوان رهبر خود میپذیره، کی را به عنوان رئیس جمهور خود قبول داره. با فتوایی که عمل میکنه، نظری که را تایید میکنه، در کنار کی میسته، کی را شایسته میدانه که زمام امور کشور را به او بسپاره. یه حق ملت است، یه تصمیم را باید ملت بگیره. باید تمامی جهتهای تاثیرگذار با گونه‌ای صادقانه و مخلصانه به اراده ملت تمکین کنه.
همچنان آقای حکمتیار تأکید کرده است که مجمع میتواند برای مردم افغانستان تصمیم بگیرد که آن مجمع متشکل از نمایندگان واقعی خود مردم باشند.
درباره تمامی قضایای مهم ملی فقط مجمع حق و صلاحیت تصمیم نهایی را دارد که اجماع ملی را تمثیل کند و تمامی اعضای آن نمایندگان واقعی منتخب ملت باشند. فقط این مرجع میتواند در رابطه با همه قضایایی که با ملت مربوط است تصمیم نهایی را بگیرد. هیچ فرد با گروهی حق ندارد ملت را از دستیابی به حقوق مسلم خود و تصمیم نهایی درباره چگونگی نظام دلخواهش محروم کند و ارادی یک فرد و یا یک مجموعه کوچک بر ملت تحمیل شد.
این در حالی است که کشورهای جهان نیز بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید دارند و راه حل چالش‌های سیاسی و اقتصادی موجود در کشور را وابسته به ایجاد یک حکومت فراگیر از سوی حکومت طالبان عنوان کردند. اما حکومت سرپرست حکومتشان را فراگیر و همشمول می داند و خواستها در این مورد را مداخله در امور داخلی افغانستان بیان کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در انستیتو سیاست در دانشگاه شیکاگو گفت از محمد اشرف غنی هرگز نخواسته بود که از قدرت کنارگیری کند و افزود غنی انتخابات را در افغانستان دزدیده بود اما خود را رئیس جمهور منتخب اعلام میکرد. پومپئو خاطر نشان کرد رئیس جمهور پیشین افغانستان همواره مخالف گفتگو با طالبان بود. وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت واشنگتن در راه رسیدن به توافق صلح با طالبان بود اما رسیدن به این توافق نیازمند حضورش در افغانستان بود. و اضافه کرد غنی برای صلح آماده نبود. این بسیار مایه تأسف بود و با طیاره به جایی رفت تا زندگی مسن داشته باشد در حالی که شمار زیادی از مردم در افغانستان رنج میبرند. پومپئو اظهار داشت خروج از افغانستان یک پایان بد برای اردوی آمریکا بود و این باعث شده است که رقبای ما به اندازه‌ای که باید از آمریکا بترسند نمیترسند. وزارتخانه‌های امور خارجه قزاقستان و قرقیزستان اقدام تروریستی مقابل ساختمان وزارت خارجه افغانستان در شهر کابل را محکوم کردند. در بیانیه وزارتخانه‌های امور خارجه قزاقستان و قرقیزستان در این رابطه آمده است دو کشور اقدام تروریستی 11 جنوری سال جاری میلادی مقابل ساختمان وزارت امور خارجه افغانستان که منجر به کشته و زخمی شدن 10 نفر از مردم بیگناه شد را به شدت محکوم می‌کنند. قزاقستان و قرقیزستان در ادامه همچنین ضمن ابراز تسلیت عمیق به خانواده‌های قربانیان این اقدام تروریستی خطاب به مقامات کابل خواستار تشدید مبارزه برای ریشه‌کن کردن منابع تروریسم در افغانستان شد. برق وارداتی ازبکستان به افغانستان روز جمعه به علت نقص فنی در شبکه انتقال برق قطع شد. با قطع برق وارداتی ازبکستان به افغانستان در روز جمعه به علت نقص فنی در شبکه انتقال برق بار دیگر بخش وسیعی از شمال افغانستان در تاریکی فرو رفت. قطع برق ازبکستان در حالی است که شهروندان بیشتر ولایات شمالی و ویژه کابل پایتخت افغانستان روزهای به شدت سردی را تجربه می کنند. اداره برق افغانستان برشنا افزود مسئولان اداره برق ازبکستان گفتند تلاش ها برای رفع مشکل تکنیکی و سرگیری صادرات برق به افغانستان ادامه دارد. برق وارداتی ازبکستان در کابل و 11 ولایت افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد. چند قبل ریاست برق افغانستان قرارداد واردات برق از ازبکستان را تا یک سال دیگر تمدید کرد. برق وارداتی ترکمنستان به ولایت هرات نیز 2 روز قبل قطع شده بود اما ریاست برق افغانستان از وصل دوباره جریان برق ترکمنستان خبر داد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. هشدار سازمان ملل درباره عواقب کاهش دما در افغانستان. واکنش طالبان و موضع سازمان همکاری اسلامی درباره تحصیل دختران در افغانستان. و طالبان افغانستان با زودی از گردنه‌های سخت عبور خواهد کرد. عزیزان شنونده، مشروع خبرها و گزارش‌های خبری تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. مایکل مکال، نماینده جمهوری‌خواه تگزاس و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از او مجموعه وسیع از اطلاعات را در مورد خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان درخواست کرده است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان میگوید که دولت بایدن تاکنون از ارائه مدارک خودداری کرده، اما او اکنون به عنوان رئیس این کمیته به طور رسمی درخواست همکاری با این کمیته را خواستار شده است. مکال در بیانیه گفت شرم‌آور و بی‌معناست که دولت بایدن بارها درخواست‌های نظارتی طولانی مدت ما را رد کرده و به پنهانکاری اطلاعات مربوط به خروج آمریکا از افغانستان ادامه می‌دهد. وی تصریح کرد در صورت تداوم عدم همکاری، کمیته از اختیارات خود برای اجرای این درخواست‌ها از جمله از طریق یک فرآیند اجباری استفاده خواهد کرد. مکال به دنبال دستیابی به ارزش‌های اطلاعاتی، اسناد آژانس‌های داخلی و ارتباطات مقامات آمریکایی با طالبان و دولت افغانستان است. وی از دولت بایدن خواسته است تا 26 جنوری این اطلاعات را ارائه دهد. اکبر جاهد روزنامه‌نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با ما.
عرض شود خدمت شما که ایالات متحده آمریکا متاسفانه در قضایای جهانی و در قضایای بین‌المللی زمانی که در کشور حمله می‌کنند، بعد از این که به اهداف خود نمی‌رسند و متارگت را که تعیین می‌کنه بر رسیدن به اهدافشان، باز بعد از خروجشان و بعد از برآمدنشان از اون قضیه، باز یک سال یک و نیم سال پس هم تنگ‌تنگایشان به خاطر از این که افکار عمومی مردم خود به یک نحوه به یک مسیر دیگه برده باشه و از خود افکار منحرف بکنن، گاهی اوقات دست به چنین افشاگری ها میزنه. متاسفانه در افغانستان تمام اهداف را که امریکایی ها دایش داشتن که روند ملت سازی، تعمیم دموکراسی و تمکین به حقوق بشر، موضوعات آزادی بیان، به یکی از این اهداف به اون شکل که هدف تعیین کرده بودن و صادق می بودن متاسفانه که به این نبودن و خروج عجولانه امریکایی از افغانستان هم بدون از این که یک مسئولیت پذیری در قبال 40 میلیون نفوس افغانستان داشته باشه، ثبات منطقه و ثبات افغانستان داشته باشه، با شکل عجولانه از افغانستان برآمدن. آله مایک پامپیو و نماینده جمهوری خواه از تگزاس در مجلس نماینده ایالات متحده آمریکا این رقم اظهار نظر میکنه. به نظر من فقط این موضوعات ربط میگیره به این که چطور بتانن در افکار عمومی یک تکانه ایجاد کنه و بتانن که افکار عمومی آمریکا و افکار عمومی مردمی که در افغانستان هستن و کشورهای زی علاقه در قضیه افغانستان به یک نحوه تأثیر روی افکار عمومی مردم و یک بحث را در مجال سیاسی ایجاد کنند، جز از این چیز دیگه بودن نمیتونه.
استاد، شما خودتان به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، علت این خروج عجولانه از افغانستان را چه قسمی ارزیابی میکنین و فکر میکنین که این بحث تا چه حدی میتونه ارتباط داشته باشه با بحث اوکراین و تقویت بنیه نظامی نظامیان آمریکایی جهت حمایت از نظامیان اوکراین در قبال روسیه؟
شما خوب میفهمین که بعد از اینکه جنگ جهانی دوم صورت میگیره، بعد از اینکه کشورهایی که در جنگ جهانی دوم به شکل متحدین و متفقین در قضیه جنگ دوم جهانی مطرح بودند و بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا که در اون زمان روزولت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود، امر استفاده از سلاح اتمی را در جزیره هیروشیما و ناگاساکی میته، بعد از اون کشورهای کلان که صاحب قدرت اتمی هستند به این نتیجه میرسه که اگر ما جنگ مستقیم داشته باشیم یک با دیگر و این ذراتخانه اتمی که در اختیارشان قرار داره، بشریت و دنیایی که در زندگی میکنیم میره طرف یک نیستی و نابودی. اینا به این نتیجه میرسن که ما باید رقابتهای خود در کشورهای دیگه به شکل جنگ نیابتی پیش ببریم و برای جنگ نیابتی نیاز به جغرافی بحران است. متاسفانه که در 40 سال گذشته افغانستان به یک جغرافی بحران در یک جنگ نیابتی کشورهای قدرتمند دنیا قرار داشته. سوریه را میتونیم به یک جغرافی بحران مطرح بحث قرار بدیم، عراق، یمن، سومالیا، نایجیریه و همچنان گرجستان و قضیه آخر را که ما در اوکراین میبینیم. جز اونم او ایجاد کردن تشنج و ایجاد کردن یک بحران در این کشورها هست و همین قدرت های طاغوتی و استکباری که در شرق هستند و در غرب هستند میخواهد که رقابت ها و جنگ نیابتی خود از طریق ایجاد جغرافی بحران در کشورها به منصف ایجاد قرار بتن. متاسفانه که افغانستان در چند سال گذشته قربانی از این جنجال بوده و اوکراین حالی که میبینیم به این سرنوشت که افغانستان قرار داشته به 40 سال آلی اونا قرار داره، این را نمیتونیم که از نظر بندازیم. گاهی اوقات منافع برخی کشورهای قدرتمند دنیا در ایجاد بحران در یک مملکت است، بحران ایجاد میکنند، خلاف تمام این موازین حقوق بشری، خلاف تمام موازین انسانی. گاهی اوقات در یک نقطه دنیا، گاهی اوقات در نقطه دیگه دنیا. ولی من که فکر میکنم افغانستان با در نظر داشت موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتژیکی که داره، باعث کشوری که تلاقی قدرت‌های شرق و غرب در طول تاریخ معاصر ما بوده، هنوز هم که هنوز از متاسفانه کشورها دست بردار نیستند و مداخلاتشان به شکل و شکل و شمایل مختلف متاسفانه که تعمیل میکنه. شما میبینید همین تصمیم های آخری که مبنی بر تحریم هایی که سر موضوعات حقوق بشری شده، این هم حائز اهمیت بودن افغانستان است و می خواهیم که به یک نحوه به یک شکل در قضای افغانستان حضور داشته باشه، یا حضور بالفعل یا حضور بالقوه.
جناب استاد، خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان از یک سو و بحث بلوکه کردن دارایی های افغانستان از سوی دیگر، چه تبعات و فشارهایی را بر مردم افغانستان وارد کرده؟
شما بهتر میفهمین که در 40 سال گذشته قربانی اصلی از جنگ‌های نیابتی و جنگ‌هایی که چه استعمار شرقی و چه استعمار غربی در افغانستان داشته، قربانی اصلیش مردم افغانستان بوده. تحریم‌ها و تحریم‌هایی که صورت گرفته و جنگ‌هایی که در 40 سال گذشته و در 20 سال پسین صورت گرفته، قربانی اصلیش مردم افغانستان بوده متاسفانه و غرامت اصلی از این تحولات و چالش ها و چلنجار مردم افغانستان پرداخته. نیاز است که دنیا در سیاست خود در قبال قضیه افغانستان مطلق نگاه سیاسی نداشته باشه. مردم افغانستان و چالش ها و چلنجاری که فراراهشان است، این در نظر داشته باشه و به اراده مردم افغانستان و به نیازمندی ها و اولویت هایی که در شرایط امروز مردم افغانستان داره به این تمکین بکنه، نگاهشان سیاسی نباشه، ولی نگاهشان به اساس یک منطق و فلسفه وجودی واقعیت و حقیقتی که مردم افغانستان به او مواجه است، به او اساس باید سیاست گذاری های خود اتخاذ بکنه و در سیاست خود در قبال مردم افغانستان تجدید نظر.
بله، تحلیل آقای اکبر جاهد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان بود در رابطه با بحث آغاز تحقیقات جمهوری خواهان در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. و اما بخش دیگری از سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان که اخیراً مطرح شده این هست که مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا در انستیتو سیاست در دانشگاه شیکاگو، گفت از اشرف غنی هرگز نخواسته بود که از قدرت کناره گیری کند و افزود که غنی انتخابات را در افغانستان دزدیده بود اما خود را رئیس جمهور منتخب اعلام میکرد. پومپئو خاطر نشان کرد که رئیس جمهور پیشین افغانستان همواره مخالف گفتگو با طالبان بود. سوال این است که چرا در زمان حاضر و پس از این مدت طولانی مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، دست به چنین اعترافاتی میزنه؟ باز هم اکبر جاهد پاسخ میدهد.
متاسفانه کشورهای قدرتمند دنیا زمانی که منافعشان در محور یک شخص مطرح بحث باشه و در وجود یک شخص مزمر باشه، از او قهرمان سازی میکنه و برجسته سازی میکنه. وقتی که امو مفیدیت و امو چیزی که در وجود از او دیگه نشه و از او از نظر مندازه. شما در جریان قرار دارون زمانی که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جمهور پیشین افغانستان به سکوی قدرت در افغانستان تکیه زدن، چپن آقای کرزی اونا به حیث شیکترین لباس در نمایشگاه‌ها در لندن و در آمریکا قرار دادن، ولی زمانی که فهمیدن که منافعشان در محوری از او قابل تعمیل نیست، تجدید نظر کردن در سیاست خود. موارد اتهام قاچاق مواد مخدر و فساد اداری از این موارد به اونا برچسب زدن. به این شکل زمانی که آقای غنی پیش از اینکه به قدرت برسه اونا را به حیث متفکر دوم دنیا در رسانه و افکار عمومی خود مطرح بحث قرار دادن، زمانی که اونا در کانگرس امریکا سخنرانی میکرد، تمام نماینده جمهوری خواه و دموکرات ایالات متحده امریکا برشان کف میزدن، ولی روزی که از نظر انداخته شدن برچسبایی را به اونا وارد میکنه که ای بر میگرده به اینمی که مقوله معروفی سیاسی است که در سیاست هیچگاه نه دوست دائمی وجود داره و نه دشمن دائمی وجود داره. دوست و دشمن به اساس منفعت محک زده میشه.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سیر همکارانم از حضورتون رخصت شده. اوقات خوشی را برایتان آرزومندیم. روزتان خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندانش می شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندان خواهد شد که می تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما عزیزان برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را می توانید از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز همراهی کنید. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی در ولایت بلخ، صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام میتونن با خوبی و با کیفیت خوب دریافت کنند. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای با جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اخیراً نشست تخصصی گروه هنر شرق فرهنگستان هنر در تهران برگزار شد. یکی از سخنرانان این نشست مرتضی رضوانفر، پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی بود که درباره تزیینات کتیبه های فارسی در کشورهای دیگر سخنرانی کرد. به همین بهانه امروز نگاهی خواهیم داشت به گستردگی چشمگیر کتیبه های فارسی در کشورهای آسیایی و به ویژه شرق این قاره. در بررسی های تاریخی کتیبه و سنگ‌نوشته از اهمیت خاصی برخوردار است و اطلاعات تاریخی، زبانشناسی و مردمشناسی فراوانی را می توان از کتیبه ها به دست آورد. بدون شک قدیمی ترین هنر اسلامی خوشنویسی و کتیبه نگاری است و به دلیل کراهت و منع برخی هنرهای تصویری در برهه‌ای از تاریخ دوران اسلامی، خوشنویسی این نقش را بر عهده می گیرد و توجه به آن زمینه پیدایش و تنوع خطوط و هنرهای تزئینی را پس از اسلام فراهم می کند. فتوحات اسلامی و ساخت بناهای مختلف مانند مسجد، خانقاه، مقبره، تکایا و مدارس دینی با معماری اسلامی یکی دیگر از دلایل رونق کتیبه است. گستره حضور کتیبه های فارسی در آسیا از شرقی ترین نقاط چین مثل بندر گوانجو، خانجو که راه ابریشم دریایی از آنجا شروع می شده آغاز می شود و سواحل جنوب شرقی آسیا را طی کرده و جنوب هند به بندر سیراف در خلیج فارس تا افریقا و زنگبار می رسد. البته در پی حضور گروه‌های ایرانی در کشتیرانی و تجارت در شرق چین تا میانمار، تایلند و فیلیپین هم ادامه دارد. نتایج تحقیقات پژوهشگران بیانگر این نکته است که هر جا شیعیان حضور داشتند، کتیبه‌ای با شعری معروف از محتشم کاشانی، شاعر ایرانی قرن 16 وجود دارد و گویی به عنوان نماد اسلام و ایران بر روی کتیبه‌های مراکز اجتماعی خیریه و عام المنفعه دیده می‌شود. مرتضی رضوانفر، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی، میگوید بررسی کتیبه های مستند شده میتواند به روشن شدن برخی موارد تاریک در تاریخ مشترک ایران و دیگر کشورهای آسیایی نظیر تاریخ و نحوه ورود زبان فارسی و فرهنگ ایرانی با آن کشورها و تحلیل محتوای متون کتیبه ها و منظور تأثیر آرا و افکار ادیبان و عرفای ایران کمک کند. به عنوان مثال نزدیک به 120 کتیبه در کشور بنگلادش شناسایی و ثبت شده که بررسی آنها میتواند بخشی از تاریخ این کشور را به عنوان چهارمین کشور پرجمعیت جهان اسلام روشن و نقش زبان فارسی عرفای ایرانی و هنرهای ایرانی در شکل گیری تاریخ دوره اسلامی بنگلادش را نمایان کند. شهر داکا و اطراف آن دارای بیشترین کتیبه های فارسی مربوط به دوره گورکانیان و شهر رادشاهی و روستاهای اطراف آن و شهر بندری چتاگونگ و رانگپور دارای بیشترین کتیبه به زبان فارسی است. نقش پارسی بر احجار هند عنوان کتابی از علی اصغر حکمت است که کتیبه ها یا سنگ نوشته هایی با متن فارسی در بناهای تاریخی هند را بررسی کرده است. در این کتاب سنگ نوشته های فارسی قصرها، قلعه ها، مساجد، قبور و آرامگاه ها و سایر بناهای هند مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب در سال 1956 چاپ شده و نسخه مصور آن با چند فصل و گفتار اضافه در سال 2013 روانه بازار نشر شده است. چاپ اولین کتاب شامل متن فارسی بیش از 80 سنگ نوشته فاخر در بناهای تاریخی هندی بود که امروز بسیاری از آنها جزو میراث ملی یا ثبت میراث جهانی یونسکو شدند. مجموعه ای که تنها بخشی از 15,000 سنگ نوشته فارسی و قرآنی در هند است. در چاپ اخیر کتاب 200 تصویر از سنگ نوشته های دوره گورکانی و بابری به زبان فارسی نمایش و شرح داده شده و یک فصل به نوشته های فارسی و نقاشی های ایرانی در تالار اصلی کاخ ریاست جمهوری هند اختصاص دارد. بسیاری از شاعران ایرانی شهرت جهانی دارند که از میان آنها میتوان به حافظ، خیام، نظامی، سعدی و مولوی اشاره کرد. اشعار نظامی گنجوی از گذشته های دور در شبه قاره هند شناخته شده بودند و حتی در زبان هندی و اردو به تقلید از او اشعاری سروده شده است. در کاخ ریاست جمهوری فعلی هند صحنه شکارگاه فتح‌علی شاه قاجار و اشعاری از حافظ، خیام و نظامی گنجوی بر سقف و بخشای از سالن ترسیم شده است. یک تصویر بزرگ با رنگ و روغن از نظامی گنجوی و یک تصویر بزرگ از بانوی ایرانی در دو سوی این سالن نمایانگر نفوذ هنر هنرمندان ایران در این کشور است. مطالعه کتیبه‌های فارسی در مناطق مختلف آسیا اهمیت فراوانی دارد. آنچه بر سردر یک بنا نقش می‌بندد نشانه ایدئولوژی صاحب بنا است، زیرا افراد با نفوذ و یا سازنده بنا اعتقادات و علایق خود را در کتیبه‌ای که روی سردر می‌گذاشتند بیان می‌کردند. کتیبه‌های موجود در بسیاری از حمام‌ها و بازارهای تاریخی از بین رفته، اما مساجد و قبرستان‌ها به دلیل قداستی که دارند دست نخورده‌تر باقی ماندند. عشق و علاقه به زبان فارسی باعث شده که در برخی شهرها شعر فارسی را حتی در محراب مسجد هم حک کنند. خبرشناسان عصر ساسانی را دوره اوج انتقال فرهنگ و تمدن ایران به شرق آسیا و به ویژه ژاپن می دانند. حتی پس از سقوط ساسانیان بسیاری از مردم و هنرمندان و بازرگانان ایرانی به این کشور رفته و بسیاری از آداب و جلوه های فرهنگ ایرانی را به این کشور انتقال دادند. در میان اسناد فراوان و ارزنده‌ای که در قرن حاضر در طرفان چین یافته شده، یک انجیل کهن به زبان فارسی قدیم دیده می شود که گواهی بر انتقال فرهنگ ایران به خاور دور و ژاپن در آن زمان است. نهونگی، نهونشوکی، تاریخ نامه ژاپن است. در این کتاب تاریخ آمده است که در سده 7 میلادی مردم از ایران به ژاپن آمدند و بسیاری از بافته‌ها، ساخته‌های شیشه‌ای و فلزی و دیگر آثار هنرهای دستی را به این کشور انتقال دادند. نمونه‌هایی از این آثار در موزه‌ها و گنجینه‌های سراسر ژاپن و جمله موزه ملی توکیو نگهداری می‌شود. در این موزه اشیای باستانی عصر ساسانی در سده‌های 6 و 7 میلادی دیده می‌شود که از آن میان نوشته است بر یک لوح ساخته شده از چوب معطری که در ژاپنی راکودان خوانده می‌شود. در ژاپن از راکودان و چوب خوشبوی دیگری که سندان نامیده می شود بادبزن تاشو می سازن. خط پهلوی نقش شده بر این لوح چوبی را نخستین بار نایوکو هیگاشی محقق ژاپنی خواند و به ارتباط آن با تمدن ساسانی به ژاپن پی برد و یافته‌های خود را در گزارشی مطرح ساخت. علاوه بر آن نمونه هایی از کتیبه‌های گوناگون در نقاط مختلف ژاپن به دست آمده که مضمونی از زبان فارسی و فرهنگ ایرانی دارند. دکتر زهرا دستان پژوهشگر است که در همایش هنر شرق شرکت کرده بود. وی دارای دکترای تاریخ هنر چین از آکادمی هنرهای زیبای پکن است. او درباره حضور ایران و زبان فارسی در چین میگوید سابقه حضور ایرانیان و مراودات سیاسی و بازرگانی و تبادلات فرهنگی با چین به قرنها پیش، یعنی زمان سلسله هان در چین و سلسله اشکانیان در ایران میرسد. نفوذ و قدرت ایرانیان در چین و پایتخت یا شهرهای مهم منحصر نبود، بلکه آنان در شهرهای مختلف حضور داشتند. نتیجه این حضور گسترش فرهنگ ایرانی و نشر زبان فارسی و ساخت بناهای گوناگون در شهرها و مناطق مختلف چین است. در سه شهر هانگجو، چوانجو و گوانگجو واقع در نواحی جنوب شرقی چین، بیشترین جلوه فرهنگ و نفوذ ایرانیان مسلمان در بناهای مساجد بزرگ و زیبا و کتیبه‌های سنگی و همچنین سنگ‌نوشته‌های متعدد مربوط به قبور مسلمانان را می‌بینیم که به زبان‌های فارسی، عربی، ترکی و البته چینی وجود دارد. بر همین اساس بررسی و مستندنگاری کتیبه‌های سنگی و لوح‌های منقوش به خطوط فارسی در مساجد و مقبره‌های مسلمانان در سراسر سرزمین چین، علاوه بر نمایش ویژگی‌های منحصر به فرد معماری مکان‌های مذهبی مسلمانان در خاور دور، نمونه آشکار و منبع اطلاعاتی با ارزشی است تا با جایگاه و موقعیت ایرانیان مسلمان و نقش فرهنگی، هنری و اقتصادی آنان در منطقه بیشتر آشنا شویم. در پایان باید گفت که نقطه عطف حضور گسترده ایرانیان و تاثیرگذاری آنان در عرصه‌های گوناگون بر تمدن چین به قرون 13 و 14 میلادی باز می‌گردد. در این دوران ایرانیان نه تنها به عنوان بازرگان و تجار موفق، بلکه به عنوان ادیبان و فرهیختگان و مدیران شایسته مشهور بوده و در واقع منشأ اصلی گسترش دین اسلام در چین شدند. جاده ابریشم به عنوان شاهراه و مسیر ارتباطی بسیاری مناسب برای جابجایی بازرگانان، مبلغان مذهبی و همچنین هنر و صنایع دستی فراهم آورد و دو تمدن شرق و غرب آسیا بیش از پیش یکدیگر را شناختند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، راکه از دیوال دیوالی کنیم.
بنام خدای خوبی ها و مهربانی ها.
Thank you.
به نام تو ای نوازنده موسیقی حیات، خدای خوب و مهربان. سلام به بلخ و بدخشان و قندهار، سلام به هرات و کابل تخار، سلام به غزنه و بامیان و غور، سلام